حالا
اگر
سراغ بحث خود رو در باب ستونپایه های قدرت علی الظاهر در داخل بحث روزه که بحث هایی تر میشه اینه که آیا مثلا جامعه ایرانی مردم ایران رفتارهاشون رفتارهای انسان در جامعه توتالیتر یا گرفتار استبداد فراگیر میماند یا نمیماند. ما گرایش هایی که در جامعه ایرانی هستن گرایش های توتالیتر ارز کنم استبدادی نیمه استبدادی مردم سالار اینها از چه قماشن دو چگونه. حالا من امیدوارم که اگر این بحث ها در محیط های دانشجویی وسعت گرفته اونها رو متوجه بکنه با همون بحث اولی که کردم که حواسشون پیش اشخاص نباشه، اینا حالت های بیش نیستن، حواسشون بیش این قدرت باشه، ترکیبش، عوامل موجدش و عوامل نگاهدارندش، یعنی همین ستونپایه های قدرت و چگونه باید از این ستونپایه ها آسود. ما به اینجا رسیده بودیم که در جامعه ما به لحاظ همین درآمد نفت که حالا تهدید می شود به کاهش و بعدم قطع شدن، جامعه ایرانی وابسته است یک جانبه به بخش دولتی اقتصاد، اون هم وابسته است به نفت. اتفاقا از خبرهای امروز یکی همین بود که این آقای احمدی نژاد در اقتصاد از برنامه چهارم بیرون رفته و نتیجه این شده که به جای افزایش کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت بخش این وابستگی افزایش پیدا کرده. خب ما سه جنبش بزرگ در ظرف قرن بیستم انجام دادیم ملت ما و نتونستیم یک دولتی متناسب خواست اون جنبش ها داشته باشیم. یک عامل مهمش این بود که رابطه اقتصادی دولت با ملت تغییر میکرد، این قبلا هم بحث کرده بودیم، و دولت وابسته میشد به قدرت خارجی. در دوره قاجار و دوره پهلوی، اوائل دوره پهلوی این وابسته بود به خزانه های خارجی که دو بانک استقراضی روس و بانک شاهی می دادن، بعد هم وابسته شد به درآمد نفت و عواید واردات. مردم هم وابسته شدن به اقتصاد دولت، به بودجه دولتی. خب حالا این ستونپایه رو باید تغییر داد، یعنی بدون این تغییر اولا خطر این که نفت تمام بشود، خدای نکرده وضعیت مردم ایران مثل وضعیت کشورهای افریقایی بشود که غربی ها منابع اونها رو بردن و بعد که شد جز فقر بر جا نمون گفتن حالا مستقلیت خودتون اداره کنید، ول کردن و رفتن. ما اگر بخواد این سرنوشت رو پیدا نکنیم میباید اقتصاد داخلی قوی نیرومند پیدا کنیم و میباید که این صادرات نفت رو نه اینکه اون ترتیب ادامه بدیم تا قطره آخر که بعد چیزی برامون نمونه، بلکه خودمون کاهش بدیم و این رو به عنوان یک ماده ذی قیمت نگه داریم برای اقتصاد نسل امروز و نسل های فردا. خب تقلنگاه اقتصاد تدابیری که میباید اتخاذ میشد عرض شد، اما در علاوه بر اون تدابیر اقتصادی، تدابیر از جهت تغییر طرز فکر مردم ایران، رها شدنشون از اصالت دادن به قدرت و یافتن بیان آزادی در زندگی این هم لازم بود که میکردیم و علاوه بر اینها میباید که ساخت دولت رو تغییر میدادیم به ترتیبی که تمرکز دولت قدرت در یک شخص ناممکن بشود. همون رابطه که الان عرض کردم رو عرض کنم، تقدیر قدرت یعنی دستور از بالا، اطاعت از پایین، جای خودشو بدهد به رابطه قانونی در سلسله مراتب و توزیع مسئولیت ها در سلسله مراتب و اینکه هر مقامی بنابر مسئولیتی که دارد صاحب تدبیر بشود و مسئول تدبیری باشد که اتخاذ میکنه در حدود اختیار خود. خب علاوه بر این میباید که عرض کنم ساختهای بنیادها یا نهادهای جامعه هم تغییر میدهد و در این قسمت دوم است که برخوردها بین ما و این ملتاری ها شدت گرفت. در مجلس خبرگان بر سر این که قول آقای مشکینی سلسله روحانیت تشکیل نشود، اونها میخواستن تشکیل بدهن و آزاد نگه داشتن روحانی از قدرت که این لازمه نقش او در یه جامعه است که میخواهد به اصطلاح مدار مادی معنوی خودشو باز نگه بداره. در وزارت آموزش و پرورش از جمله با این آقای رجایی که مدعی بود بی سواد با دین بهتر است از با سواد بی دین است و ما میگم آموزش، اگر قرار است که آموزش و پرورش از دبستان تا دانشگاه نتیجهش این بشود که دانشجو که از دانشگاه میاد بیرون بی دین باشه، بهتر ما این آموزش و پرورش رو نداشته باشیم. خب ما به اون چه میگفتیم؟ ما به اون میگفتیم که وظیفه آموزش و پرورش این است که به دانش آموز و دانشجو علم بیاموزد. اگر اون دین بیان آزادی باشه و این علمی هم که میاموزد برای این باشه که انسان آزادی تعبیر جامعه بشود، این از دین نمی رود بیرون. اما اگه بیان قدرت شد دین و بیان قدرتی که خودتون متکی به علم می دونه، وقت این دوتا دعواشون میشه. وقت این باید دیگه که بیان دینی مثلا علم باید از دین پیروی کنه، اون باید دیگه که نخیر معرفت دینی باید از معرفت علمی پیدا کنه. میشه داستان جنگ اوائل قرن بیستم در اروپا همین بود دیگه. کلیسا میگفت که معرفت علمی باید از معرفت دینی پیروی کند و این فراماسون ها که لایشیته رو در فرانسه سبا ترک کردن دو موفق هم شدن، اونا میگفتن نه، پوزیتیویست ها به اصطلاح طرفداران فلسفه تحققی، اونها مدعی بودن که نه، معرفت دینی از معرفت علمی پیروی میکنند. به تدریج هم معرفت علمی جانشین معرفت دینی میشه و معرفت دینی چون کهنه است و عقب مانده است و چه و چه از ده میرود. خب اگر بخواد مدرسه محل این نزاع باشد، این میشه وضعیتی که امروز آموزش پرورش در ایران پیدا کرده. هم آموزش پرورش نیست به معنای درست کلمه، به طوری که انسانهای خلاق و دانشمند و خلاق تعبیر جامعه بدهد، اون هم که میدهد در جا هنوز تصدیق نگرفته، اون هم که خودشو زحمت میکشن، دعای خارج میشن و دینین هم خبری نیست.
به هر دو طرف رو باخت.
حالا دیگه عرض کنم به شما یک نزاع سوم داشتیم بر سر منزلت انسان، خصوصا منزلت زن در جامعه های اسلامی، از جمله در جامعه ایران اون روز. یاد می آورم که در اون روزها که در شبها در جبهه های جنگ، اون کتاب زن و زناشویی که از نوار پیاده شده بود، این رو تصحیح می کردم، آماده می کردم برای چاپ، که این را هم در راه چاپخونه مدعی شد اون آقای مشاور فرهنگی، آقای گرمارودی مدعی شد که در راه چاپخونه کیف اون رو دزدیدن. بعد که معلوم شد که اون برای دستگاه آقای خمینی جاسوسی میکند، الان تعویض دارم که این برده تعویض داده و مستحب ندیدن کتاب چاپ بشود، سانسور شده، یا واقعا کیف رو دزدیدن. در حال اینا در واقع مجموعه کوشش هایی بود برای اینکه جامعه به اصطلاح بنیادهای جامعه رابطهشون با انسان تغییر بکنه، به جایی که اون بنیاد انسان رو بسازد، نه بنیاد در خدمت انسان باشه، انسان خود خیشتن را بسازند. عرض کنم به شما، حالا میاییم وارد میشیم به ستونپایه دیگری از ستونپایه ها.
ستونپایه هشتون.
هشتون، بله. که مسئله این قدرت که خود رو ملک ملک و به قول ارسطو زاده ها صاحب بستیت میدانند بر جان و مال و ناموس مردم. در تاریخ استبداد ایران شاه این اختیار را همیشه میداشت و جمله که همون تقدم مطلق تقدیر بر تدبیر است، که مثلا اگه واقعا مطلق می شود که میشه استبداد و فراگیر، یعنی توتالیتاریسم، که شاه مستر دین و امید شمرده می شد. سخنش قانون بود، اگر می گفت کسی را اعدام کنید و در این حکم اشتباه کرده بود، اون محکوم دین ها را اعدام می کردن، چون حرف شاه نباید دوتا می شد. بعد به اون دیگه رو به اصطلاح پاداشی میدادن به خانواده اون. پس اول جز اولین برخوردها در این ایران بعد از انقلاب همین ادعای بستیت بود. بعد معلوم شد که آقایان میگن که بله اون شاه چون ظالم بوده، ایران در اصل بستیت نیست، ایراد در اینه که اون چون ظالم بوده، اون
سوء استفاده میکنه،
دزدیده، در واقع حق روحانی بوده، اون دزدیده، ولا سر جاشه. و ما بسیار شگفت‌زده شده بودیم اون ایام که این آقا در پاریس از ولایت جمهور مردم حرف زد، از این که هر انسانی خود مسئول زندگی خویش است و انسانهایی که در یک جامعه زندگی میکنن، اینها مسئول اداره جامعه خویشن. حالا صحبت از اختیار بر جان و مال و ناموس مردم و حقوق فردی و جمعی انسانها میکنن. حالا تو سه روز پیشم یک سوالی از من شده، جاش هم اینجاست که الان در ضمن این گفتگو به این سوال بپردازم. اون هم این بود که آیا دین بدون فقه می شود یا خیر؟ یعنی میشه مسلمان بود و منهای فقه یا نمیشود؟ عرض کنم به شما به این جهت جاش اینجاستا که فقه دایرش گفت که یک کسی را امیر کبیر فرستاد پیش یک روحانی، گفت به این که به این رسیدگی کنید، به این دعوای این ببینید که حق با کیه. او به مأمور امیر گفت که برو به عرض امیر برسانید که دایره شرع اقدس وسیع است تا میل حضرت امیر چه باشد. امیر هم سخت عصبانی شد، گفت من تو رو یه آدم عادلی میدونستم. گفتم ببین حق با کیست، تو دنبال نیز حضرت امیری؟ حالا دایره شهر اقدس تا کجا وسیع است؟ عرض کنم به شما این مسلمان هایی که 1 میلیارد و بعضی میگن 1 میلیارد در این روی زمین پراکنده زندگی میکنن، اگر میدانستم که قلمروی فقه چیست، چه چیزهای قابل اجتهاد و تفقه هست چه چیزهایی نیست، تنها پیش از این از همون آغاز اسلام در نه دین از خود بیگانه میشد در بیان قدرت، نه جامعه های مسلمان میفتادن در دست این مستبد ها و این بلاها سرشون می آمد که در طول اون تاریخ آمده، امروز هم اینجور گرفتاریم. اون چه حقوق ذاتی انسان است این محتاج نسه، اینا رو با اجتهاد نمی شود، به اصطلاح موضوع اجتهاد نیستن. از حقوق انسان، حقوق ذاتی انسان می باید در قرآن باشه. اگر طرف مسیحیست باید این در کتاب دینی او باشه، اگر نیست یه خلای عیب تو کتاب اونه، باید داره ببینه که اون کتابش رو دست بردن درش یا نخیر. همینطور اصول راهنما اینها موضوع اجتهاد نیستن. این است که میگویم در اصول تقلید جایز نیست، هر کسی باید خود این اصول دین رو بشناسد، اونم نه اونطور که این آقایان در علم کلام مخروض از فلسفه ارسطو به خود میدهند، اونجور که قرآن این اصول رو میشناساند باید بشناسند. حالا بپرسیم که اگر این حقوق انسان رو مسلمان ها میدانستن که به عنوان انسان صاحب این حقوق هستن و این زندگی یعنی عمل به این حقوق، بعدیشون این بود که الان هست؟ نه. حالا فقه یا به اصطلاح به طور عمومی حقوق موضوعش نه اون اصوله نه این حقوق ذاتیست، پس چیه؟ حقوق موضوع هست. یعنی چه؟ یعنی که مثلا فرض کنیم ما حق به عنوان انسان که با زندگی داریم، حق به مسکن داریم، حق به غذا داریم، بله؟
بله.
حق به خور و خواب داریم، یعنی آسایش داریم، اینا حقوق، حق به ازدواج داریم، این حقوق داریم، حق به کار داریم، اینا حقوق ذاتی هست، اینا اجتهاد بردار نیست. اما حالا چگونه سازمان بدیم به این حقوق؟ تو جامعه زندگی میکنیم دیگه، مثلا ازدواج رو، این حق ازدواج رو بخوایم به عمل در بیاریم، یه محتاج ترتیبات عملیش که بهش میدن حقوق موضوعه، درست؟
بله.
این حق در قلمروی حقوق قرار میگیره، اون که در قلمروی حقوق قرار میگیره حقوق موضوع هست.
و اون حقوق موضوع هم ما به این سر به طور دائم باید در مثلا تناسب و راستای اون حقوق ذاتی و اصول باشه.
بله کاملا باید منطبق بر اونها باشه و منطبق باشه با تحولات جامعه در جریان رشد.
بله
اونا تغییر پذیرن، اون حقوق ذاتی تغییر ناپذیرن. نمیشه باید که مثلا فردا بیان بگن که شما تا همین مثلا میگه بستگت بر جان و مال و ناموس، این معلومه که این منکر حقوق ذاتی است. برای اینکه جان، ناموس، ناموسی دست کار به دست میاد حق هر کسیه، دیگری هیچ کنه بستگتی بر اون ندارد. این حق رهبری، هم استعداد رهبری هم حق به کار بردن این استعداد، یه حق ذاتی هر انسان است. اگر این کار کرده دیگه انسانی وجود ندارد که شما عنوان ولی بر اون بستگت داشته باشی یا نداشته باشی. خب حالا این آقایان بپرسیم که این حقوق ذاتی رو که در قرآن فهرست شده و حالا ما موفق شدیم اون رو استخراج کردیم و در کتاب حقوق انسان آوردیم، این چهارده قرن چطور شد که اینها یک بار به این مردم گفتن که اینا صاحب یک عنوان انسان برای حقوق ذاتی هستن؟ چرا؟ به دلیل این که وقتی این از اینجا به بعد بسیار مهمه و امیدوارم که شنوندگان شما تمام توجه رو بکنن به این قسمت از عرض من. وقتی حقوق فقه، بنابراین این چی که ما فرض کنیم داریم از فقه اسلام حرف میزنیم، حقوق به طور عمومی رابطه‌اش با اون حقوق ذاتی از دست داد، از اینجا به بعد دیگه اون نه فقه اسلام است نه اون حقوق موضوعه تابع حقوق ذاتی، بلکه تدابیر یا بگیم مقرراتی است که متناسب با قدرت حاکم وضع می شود و ناقض حقوق ذاتی. از فقهی که بریده باشه از اون حقوق ذاتی، این فقه اسلام نیست. آیان روحانیون به خود بیاد تا دیر نشده اون چرا که شما میخوانید و می به مردم به عنوان اسلام عرضه میکنید، در صورتی که از حقوق ذاتی بریده باشد، هیچ چیز جز پاسخ گفتن به توقعات قدرت نیست. به این دلیل است که در استبدادها اول اون حقوق ذاتی رو میذارن کنار، مثل این که اصلا وجود ندارد، بله؟
بله.
بعد شروع میکنن به حقوق وضع کردن. تمام استبدادها اینجوریه، نه در استبداد پهلوی حقوق ذاتی مبنای حقوق موضوعه بود، بله؟ نه در رژیم ملاتاریا چنین بود و چنین است، نه در استبداد استالینی اینطور بود، نه در استبداد هیتلرو موسولینی، هیچ کدوم. الان هم همینطور در چین هم که برید همین وضعه. این مسئله بسیار مهم است. یک فکری که رابطه با حقوق ذاتی ندارد بیان اون حقوق نیست، قلابی است، به این معنی که بیان ترجمان خاص قدرت است.
همینطور بنابراین اگر بخوایم به این سوالی که از شما شده جواب خیلی کوتاه بدیم، آیا دین بدون فقه می شود یا خیر، با یک چنین فقهی دینی وجود نخواهد داشت.
با این فقه بریده از حقوق ذاتی دینی نیست. دینه که انسان اون حقوق ذاتی خود رو بشناسد و اون اصول راهنما رو هم بداند، خود میتواند ترتیب عملی عمل به اون حقوق رو پیدا کنه. این کار مشکلی نیست. در یه موارد به اصطلاح پیچیده هم میتوانه به اهل حقوق رجوع کنه، اونایی که ربط بین حقوق موضوع و حقوق ذاتی رو میدانند و اونها رزشکان میکنند برای اون. خب حالا پس دعوا نبرابری میبینید که یک دعوا داشتیم، این که تقدیر یعنی امر قدرت بر تدبیر، یعنی اون چی که انسان بر وفق حقوق دانش و لیاقت خویش میباید بسنجد و در مقام و مسئولیت عمل در بیاورد، این از روز اول شروع شد.
اما اجازه بدین با توجه به وقت کمی هم که مونده یه سوال دیگه من اینجا مطرح کنم، فکر میکنم مرتبط باشه با این فرمایشات الانتون. اشاره فرمودیم به اینکه آقایون معممین پس از انقلاب میگفتن که اون زوری که شاهان به کار میبردن زور اصطلاح درست
زور ظلمه بوده،
زور ظلمه بوده، مال ما نیست. این مشکل مشکلیه، خود میخوام بازش کنم با اجازهتون. خیلی از ما بر این نظر هستیم که زور خوب و زور بد داریم. میخواستم اگه ممکنه در این رابطه خود توضیح بفرمایید.
عرض کنم به شما خیلی از ما به دلیلی که همون قدرت زدگی دیگه، اصالت قدرت رو که قائل شدی اون وقت ناچار میشه بین دیگه قدرت خوب وجود داره، قدرت بد وجود داره، زور خوب وجود داره، زور بد وجود داره. زور یعنی چی؟ اونه که میگن منطق سوری به کار میبرم، هنوز به خط ارسطو هستم. چرا؟ بلحاظی که اگر برون روی زور رو تعریف رو کنم ببینم این زور از چجوری به وجود میاد، میزنن که زور خود نمیتوانه وجود داشته باشه. اون چه در طبیعت وجود داره نیروست. ما خودم عنوان انسان نیروی حیاتی داریم. بله؟
بله.
خب حالا ما این نیروی حیاتی برای چیست؟ برای اینست که بچه نوزاد به دنیا میاد روش کنه و زندگی در اون حقوق ذاتیشو به کار ببره، استعداداشو به کار بندازه، روش کنه تا وقتی که دعوت عقل رو اجابت میکند. این کارشینه. حالا شما به این نیرو جهت عوض کن، بکن به جهت تخریبی بهش بده، میشه زور. منهای زور در واقع نیرویست که جهت تخریبی پیدا کرده. خب تخریب چجوری ممکنه خوب باشه؟ تخریب هیچ وقت امتحانه خوب باشه. در زور خوب وجود ندارد، استبداد خوب وجود ندارد. این یه دروغی بوده که این فیلسوفای مستبد یونانی ساختن. اونجا بعد که دموکراسی شد، بعد آخر چی شد که اون دموکراسی از بین رفت؟ یه دسته فیلسوف پیدا شدن و اینها معروف شدن به فیلسوفهای مستبد.
بله.
یه استبداد ساختن و تئوری استبدادشون همین ولایت مطلقه شد که افلاطون ولایت مطلقه فیلسوف رو قائل شد، اون تقسیم بندی طبقاتی رو. ارسطو هم ولایت مطلقه قانونگذار رو معتقد شد. اون منطق سوری هم ساخت که ما همین خواستیم دنباله این بحث ها رو در شماره آینده در هفته آینده بهش میپردازیم. اون هم منطق سوری هم ساخت برای زنگ کردن افراد. میگوید که رهبری کارش این است که افراد رو رنگ کنه به ترتیبی که اونها بشوند آلت فعل او. این رابطه برقرار میشه. حالا این رابطه که برقرار شد، تدبیر از میان در میخیزد. برای عموم مردم محلی برای تدبیر نمیمونه، میشه از دید اونها اونج امر و نهی آقای ولی رهبر مطلق میشود تقدیر که اونا باید ازش اطاعت کنن. حکم تقدیر است و در این چیزهایی که برای شاه ها مینوشتن میگفتن فرمان تقدیر سولت یا تقدیر گونه اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت و صادر شد. یعنی در اون فرمان که میاد در از آز مردم به حب تقدیر داره که باید بیچون جهان اطاعتش کنه. خب جامعه که تدبیر از میان اون بیرون رفت شد تقدیر میشه جامعه عقب مونده، برای اینکه این با تدبیری که نیرو رو باید بهش جهت سازندگی داد این شد تقدیر، میشه میفته تو جهت تخریب.
آیا با توجه به این صحبت هایی که پیشتر فرمودین در رابطه با حقوق و اصول راهنما، آیا میتونیم بگیم که میزان سنج این که یک نیروی تبدیل به زور داره میشه یا نه باز انطباقش با اون حقوق ذاتی و اصول راهنما است؟
بله، و در انطباق با اون است. اما این یک معیار خیلی به اصطلاح نقدتری که هیچ احتیاج به این ندارد که الان دیگه آقا من نمیدونستم اون اصول چیست و اون حقوق کدام است. آقا این مقدار که میدونی که یک نیرو که جهت تخریبی پیدا کرد این فورا میشه زور، فرق زور و نیرو رو هر آدمی میفهمه. پس از زمانی که شما زور میگویی مخربی، حالا چه پدر باشی در خانه، چه مادر باشی در خانه، چه فرزند باشی در خانه، به پدر مادر مثلا زور بخوای بگی این میفهمی که داری زور میگی، یعنی تخریب میکنی. چه آقای ولی امر مسلمین جهان باشی، چه آقای بوش باشی، جهت تخریبی به معنی که به نیرو جهت تخریبی دادی، معلوم است به شما قدرت رو از گرفتی، خدای خود کردی، بنده قدرت شدی. جو تخریب هم ازت نمیاد. این امریکایی که چندین کتاب هم نوشته که میگوید که در دوران بعدی موج سوم
تاپلر،
بله تاپلر، موج سوم مسائلی که در دوران صنعتی ایجاد شده اون حل خواهد کرد. و این حرف از آدمی که خود رو دانشمند میداند و کتاب می‌نویسد، آدمی از سادگی این حرف که چقدر این منطق سوری در کله ها قویش حاکم است به اصطلاح، ولایت مطلقه دارد، که از توجه نمی کنه آقای سیستمی که مسئله می سازد چگونه می تواند مسئله حل کند؟ آیا اون موج جدید تغییر این سیستم است؟ نه، میگه تکنولوژی این پیشرفت رو خواهد کرد. و سیستم ترجاش باند سیستم قدرت شد مسئله می سازد، برای این تخریب می کنه. حالا این محیط زیست دیگه، خود آقای بلر آمده میگه اگر نجنبیم الفاتح کنم، که معاون قبلی رئیس جمهوری امریکا هم که دور دنیا میچرخه، آقای گور،
بله
دور دنیا میچرخه، هشدار بده که این محیط طبیعت در خطر انهدام است. اینها دلیل بر این که نه، اگه شما بخواید که سیستم مسئله نسازه باید اون رو تغییر بدی. چون که رژیم ایران از اولی که اینها تشریف آوردن و استبدادشون رو مستقر فرمودن همچنان مسئله میسازن. اون مسئله های قبلی هیچ کدوم حل نشده، مسئله های جدید هم برای اونها اضافه شده. حالا شده یک کلی از مسائل که آدمی کار فکر میکنه، فرض کنید این آقایان امروز بیان و بگن آقا ما میخواییم بذاریم زمین، او دادتره که میخواد بیاد و صبور و زحمت کرده وضعیت رو درست کنه بخواه باید جلو. واقعا دلش این میخواد کسی بگه بله من حاضرم. برای همین یک قلم شما این به اصطلاح قوای چندینگانه ایش اینا رو ایجاد کردن، بسیج، نمیدونم نیروهای انتظامی، لباس مخصوص، سپاه، ارتش، این حالا بخواهی این رو تبدیلش کنی به سازماندهی صحیح متناسب با نیازهای داخلی کشور از جهت انتظامات و امنیت داخلی و از لحاظ نیازش به امنیت خارجی. ببین این هم یه مشکلی که این آقایان ساختن، این دیگه اون مشکل دوره شاه و ارتش و شهربانی و ژاندارمری و ساواک نیست، خیلی وسیع‌تر، پیچیده‌تر، مشکل‌تر.
بله
اقتصادش هم هست، عرض کنم سیاست خارجیش هم هست، یعنی یه چیز عجب غریبی دارد از همین دانشگاه ها.
من آموزش و پرورش به طور کنیم
آموزش و پرورش حالا اینطوره، یعنی هم مسئله حالا همچی هم باید بمانه، همچی مسئله برای این مسئله ها خواهد افزود تا این سیستمه مسئله میزد. بله من آموزی که از وقت اونم 5 دقیقه گذشت.
خیلی سپاسگزارم آقای بنیسی،
باقی میموند انشالله به هفته آینده
انشالله. برای تو اوقات خوش یادتون،
روز شما به اونجا خوش.
خیلی سپاسگزارم، شبتون بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منی‌سنج در رابطه با وضعیت امروز منطقه و نیز در دنباله گفتگو درباره تدابیری برای برطرف کردن ستون‌پایه‌های قدرت توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.